أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در روز چهارشنبه راجع به خلوص بود. که ظاهراً صفتی بالاتر از این نداری. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همه عبادات باید این رنگ را داشته باشد. یه قدری بالاتر همه گفتار ما، کردار ما، دل ما، خود ما باید این رنگ را داشته باشیم. صدقت الله و من احسن و من الله صدقه. رنگ خدا چه رنگ خوب. نتایج فراوانی داره. یکی از نتایج معمولیش اینه که دیگه انسان نه پر توقع نمیشه، بی توقع میشه. به دیگه نه از حرفا ناراحت نمیشه، بلکه بی تفاوت میشه. برای اینکه کارو کرده برای خدا، خدا هم معلوم پاداش میده، هم در دنیا هم در آخره. یا حالا چرا زن و بچه ام تو خونه از من تشکر نمی کنند؟ من این همه زحمت رو می کشم. چرا مردم از من تشکر نمی کنند؟ من که اینقدر زحمت می کشم. چرا مردم راجع به من بی وفا هستن؟ اصلا به ذهنش نمیاد تا اینجور فکرها اذیتش بکنه. یه فکری که همیشه بوده الان بدتر شده اینه که به واسطه این گونه فکرها همه ضعف عصب پیدا کردن، توقع دارن، توقعشون برآورده نمیشه، خودخوری میکنه، اون خودخوری براش ضعف عصب درست میکنه. و الا اگر این کلمه خلوص باشه، این مثال عوامانه رو ببینید، خوب مثالیه. مثال های عوامانه بعض اوقات گرفته شده از اهل بیت علیهم السلام، از معدن نور، از معدن علم. یعنی چند تا گردو داده بود به یک کسی، داشت میشکست میخورد، گفت بابا خب اقلن بگو دست شما درد نکنه. اقلن بگو خدا خیر بده. گفت خدا صدای گردوها رو میشنوه، چقدر حرف خوبی. اگه برا خداست دیگه تشکر بکنه دو نکنه دو بعد بگه دو نپسنده دو اینا دیگه اصلا به فکرش نمیاد تا اینی که بخواد روش قصه بخوره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از گذشته غم و قصه داره، نه از آینده واهمه داره. وقتی زیر پرچم خداست از شیطان انسی شیطان جنی محفوظه. چی میتونه بره زیر پرچم خدا؟ اون که مصداقه و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سال اقلن 7-8 مرتبه به یه تناسبهایی برا ما این آیه رو میخونده، قول انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. طلبه قبل از طلبگی قبل از ثم تتفکروا باید برسی به اینجا که این خلوص که قرآن به قول ایشون به قرآن کتاب اخلاق شلطابا موعظه. ایشون میفرمودن اصلا نمیشه در قرآن یه آیه پیدا کنی رنگ اخلاق نداشته باشه، اما قرآن میفرماید که یا رسول الله بگو تنها موعظه من خلوصه. معلوم میشه فکر ما متوقف بر اینه، معلوم میشه کار ما متوقف بر اینه، معلوم میشه ما باید این رنگ رو به خود بزنیم. هیچ چیزی هیچ کسی در دل ما نباشد جز خدا. مشکل خیلی اما لازم خیلی. اگر دنیا بخوایم لازمه، اگر آخرت بخوایم لازمه. نه لازم از الزم واجباته، از الزم لازماته. اگر هم دنیا هم آخرت، اگر خودسازی بخوایم، اگر علم بخوایم، این خلوصه باید باشه. این خلوصه از باب سهل و امتناعی، یعنی از یه جهت به دست آوردنش آسانه. بسد 90 مردم و ما همه طلبه ها نماز میخونیم، منبر میریم، کار اجتماعی میکنیم برای خدا. خیال نمیکنم مگر شرقی باشه یه منبری رو منبر بشینه برای مردم حرف بزنه برای خدا نباشه. این هست با داعی بر داعی هم درستش کنیم، یعنی فقها ها بحث مفصلی دارن این نماز عشقی، تو نماز عشقی جاری، این نماز عشقی جاری را که این برا پول مکنه و باطله و چکارش کنی؟ این منبری که این میره خب میخواد بره استراحت بکنه، خب زحمت و مشقت، خب میره منبر میشه یک ساعت حرف میزنه، خب این برا پوله، چکارش کنیم که برا خدا باشه؟ خب همه گفتن داعی بر داعی درستشون کنه، یعنی داعیش پوله، اما پولا که گرفت دیگه خدا. از همین جهت هم مثلا یک کسی نماز استیجاری میخونه، نماز استیجاری رو بهتر، اهمیت بیشتر میده تا نماز خودش. تو دل شب اگه تو ایاک نعبد و ایاک نستعین شک کرد، تو نماز خودش ممکنه بره جلو، اما تو نماز مردم برمیگرده احتیاط میکنه. بهش میگن داعی بر داعی، یعنی داعی برای این منبر پوله، پول نباشد منبر رو نمیره. اما در وقتی که نشست رو منبر دیگه داعی خدا. گفتم دیگه شرقی میخواد که رو منبر بشینه برای خدا نباشه، دیگه حرفاش برای خدا نباشه، دیگه نمازش برای مردم باشه. اون شرقیست، اون ریای جلیس رو از وقت ما بیرونه. داعی بر داعی، خب همه اعمال ما را، اعمال مردم را درست میکنه. اما اون که الان بحث ماست، یک کسی بتونه داعی بر داعی نداشته باشه، این در سرحد محاله، فقط خدا. وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو، این بنده است، چون بنده است دیگه باید به مقام عبودیت برسه، فقط خدا. هیچ داعی نباشد که داعی بر داعی بشه. مثلا حتی من در کلمات بعضی از بزرگان، من جمله ظاهرا مرحوم آقای خویی، از دیگران هم نقل کنه، حالا من جمله مرحوم آقای خویی، ایشون میگن این محاله، این مختص به 14 معصومه، نه اینو ما قبول نداریم. بسیاری از بزرگان سراغ داریم که راشه خدا ها. همین استاد مرحوم آقای خویی، این صاحب مشباه مرحوم حاج آقا رضا همدانی، این با مرحوم میرزای بزرگ، هر دوشون شاگردای مرحوم شیخن، شاید هم مباحثه هم باشن. خب ریاست رسید به میرزا، ایشون خیلی خوشحال بود، الحمدلله رسیده به اهلش، ما هم درسمون رو میخونیم. خیلی خوشحال بود، همیشه میگفت الحمدلله این علم به دوش این مرد بزرگ خوب میتونه اداره کنه، ما هم الحمدلله مشغول کارمونیم. وقت مشغول کار چی؟ هم درس میگفت، هم مینوش. الان همین کتاب های فقهیشون تهارت داره، صلات داره، زکات داره، خمس داره، رحم داره، ولی عمده این کتاب طهارت و صلات ایشون انصافا اون رنگ خیلی جاش انداخته در حوزه ها. مرادم اینجا از سهم امام به عنوان داعی بر داعی هم استفاده نمی کرد، با دامادش لحافتوزی می کرد، البته نمی داشت که بفهمه. دامادش مثلا لحاف قبول میکرد، این کمک دامادش میکرد، و با این عنوان زندگیشو میچرخون. نمیدونم چجور شد مرحوم میرزایی را فهمیدن. به قول خودشون فرموده بودن شب خوابم نبود. خود ایشون اومدن خدمت مرحوم آقا رضا، آقا من عذرخواهی میکنم، من نمیدونستم شما باید در صحبت لحافتودی یعنی چه. ایشون ساکت موندن، چیزی نگفتن. شب ایشون حساب کرده بود، دیده بود که مای 13 تومن خرج مخارج ایشونه و نوشته بود ماه 13 تومن بدن به حاج آقا رضا. 13 تومن اولش هم خود ایشون آوردن توی یه پاکت و با یه احترامی دادن و رفتن. من هم حاج آقا رضا فهمیدن براشون شهریه قرار داده شده. پیغام دادن به مرحوم میرزا، من آقا شهریه برام قرار دادی، نمیتونم رد بکنم مثل تو. من علم روی شانه شما، من هم باید تابع شما، اما منش ماهانه 3 تومن خرجمه، نه 13 تومن. تقاضا دارم 10 تومنشو نده، 3 تومنشو بده که هم قبول کرده باشم هم نکرده باشم. خلوص مرحوم حاج آقا رضا اینجوریش میکنه. مشکل خیلی، یه عمر زحمت میخواد. اما این که مرحوم آقای خویی میگن که نه بابا ممکن نیست که داعی و داعی نباشه، دو اون که بچت تو که اهلن دل عباده فعبد تو که اول تو سند خرچی میکنند و بعد از اونم میگن مختصه به 14 معصوم. نه اینجورها نیست، ایشون اشتباه میکنن. ما زیاد، من طلبه زیاد دیدم که راسی هیچ چیزی هیچ کسی در دل نیست جز خدا. خود من زیاد دیدم که هفته گذشته میگفتم خلوص به عمل بخوره، خلوص به دل بخوره، خلوص به خودش بخوره، به مقام عبودیت رسیده باشه. مختص 14 معصوم و یا مختص انبیا و نه، انبیا 14 معصوم مخصوصا اومدن برای اینکه مثل خودشون خیلی بسازن. خیلی این شاگردای امام صادق سلام الله علیه معمولا همینجور بودن. خفقان خیلی بالا، اما مثلا مثل زراره 30,000 روایت نقل کرده. این کاسب بوده، کوفه بوده و دفترچه درست میکرده، از دیگران سوال میگرفته، خودش فکر میکرده، سوال جمع میکرده و این میامده خدمت امام صادق. خفقان بوده، خدمت ایشون نمیتونسته برسه، بالاخره با یه وسائطی وعده میکرده نصف شب به اون طرف، دفترچیشو میبرده در مقابل امام صادق، سوال میکرده، امام صادق جواب میداده، این جوابو در زیر این سوال مینوشته. بعض اوقاتم آقا جواب نمیدادن یا جوابی که این بپسنده نمیدادن، یعنی تقیه میکردن آقا. اینجا زراره میگفت آقا وظیفه من عبدم در مقابل شما، شما امامید، من مأمومم. شما سوال میکنی، من وظیفه‌م اینه سوال بکنم، شما هم وظیفه دارید جواب بدید. اگر وظیفه سکوته، من تسلیمم. اگر وظیفه تقیهش، من تسلیمم. اگر به فکرم نمیخوره، با حرفای قبلی منافات داره، من تسلیمم. اگرم جواب سؤاله، تسلیمم. همین از این شاگرد ها، آقا امام صادق از این شاگرد ها خیلی داشته، از این جهت هم توانست بیش از 1000 مجتهد تحلیل جامعه بده. اون وقتی که خفقان نبود میگفت که دیدم در مسجد مدینه بیش از 1000 نفر قال الباقر و قال الصادق. حالا خفقان میشد دست بر میداشتن؟ نه، میشد دراره. از کجا سهم امام کسی بهشون میداد؟ شهریه کسی بهشون میداد؟ نه، یک کاسب معمولی بزداد بود. 6 ماه درس میخوند، 6 ماه کاسبی میکرد، اونم به عنوان مثلا حج خانه خدا می آمد و مخفی مدینه و مخفی خدمت امام صادق. اینجوری درس میخوند خدمت امام صادق. نگید نمیشه، 30,000 روایت به بالا اینا محمد بن مسلم و ابن ابی عمیر و اینا روایت جمع کردن دیگه. این روایات ما که بیش از 300,000 روایته، بیش از چند میلیون روایته که مرحوم علامه مجلسی و شاگرداشون جمع کردن، اینا معمولا 190 بیشترش مال امام صادق و مال امام باقره. و امام باقر، امام صادق هم همیشه تو خفقان بوده، کم پیدا می شده که بتونه دست بگه. اما امام باقر می خواست، امام صادق مخصوصا می خواستن، مخصوصا به معنای اینکه خفقانش که کمتر بود. تا رفع خفقان میشد همون فردا درس شروع میکردن. شاگرده هم میفهمیدن از کوفه و بصره و شام و مدینه و مکه و همه جمع میشدن، یه ما درس میخوندن، جلوشون رو میگرفتن، دو دفعه دنبال سوال کردن درس غیر حضوری، دنبال سوال کردن و جواب گرفتن. از کجا داعی بر داعی دیگه اینو نمیشه درست کردن؟ فقط خدا. بله، عمرشون هم پر برکت میشه. الان شیعه مرهون زراره هاست، شیعه خیلی پر باره از نظر روایت. سنی ها روایت تو فقه ندارن. به قول استاد بزرگوار ما آقای برجردی میفرمودن اینا 600 تا روایت تو فقه بیشتر ندارن. یه سلسش مال عایشه است، ایشون با یه تبسمی میگفتن مال عایشه خانم. یه سلسش هم مال ابی هریره ها، کعب الاحبار ها، آخونده درباری اونا. یه سلسش هم متفرقه. در حقیقت از نظر خودشون، از نظر ما هم اشکال داره، از نظر خودشون 200 روایت سعی سند دارن. شیعتی 300,000 روایت، کی اینا را جمع کرد؟ اصول اربعه. آقا اینا 400 تا کتاب نوشتن. باری کلا به این جور وجه ها ما بچه‌مون تب کنه، خودمون دوتا تب میکنیم. آقا گرفتاری هامون بار از مطالعه میندازه. رادیو تلویزیون که ماشاءالله و تا آخر آقا اون کار میکرد، کارش هم نتیجه 300,000 روایت مسائل و شیعه، 400 اصول اربعه معه، 400 کتاب اینا نوشتن. خدا لعنت کنه اون کسانی که این سنی ها که محله کرخ را آتش زدند و مجلس درس شیخ طوسی را آتش زدند و کتابخانه را آتش زدند و از بین رفت. اما حالا از بین رفت مرحوم کلینی 25 سال به قول حضرت امام میفرمود کرامت کردی، کرامت کردی 25 سال این کافی رو نوشت. اون وقت هم که نمیشد تو بغداد بمونه ده بنویسه، نه، گاهی تهران بود و ریل، گاهی مشهد بود و گاهی اصفهان، با یه زحمتی مشقتی، مثل شما که ماشین نداشت تا توبل کرده اما یه روایت پیدا کرده. این علامه مجلسی راستی کرامت کرده بابا، اینا معجزه است. یه کسی بحار بنویسه، در این بحار هم فقه باشد هم اصول، هم عرفان باشد هم فلسفه، هم تفسیر باشد هم ادبیات، اما اصلش هم مال روایات اهل بیت 100 جلد. اینا یه چیز دیگه میخواد، تلاش، کوشش، جغبزه، استعداد، اینا همه خوب، اما سبقت الله و من احسن من الله سبقه. وقتی رنگ خدا بهش بخوره میشه بهار علامه مجلسی، وقتی رنگ خدا بهش بخوره میشه اصول اربعه معه تو خفقان، میشه اصل برای شیعه. اون وقت که اون خلوص بهش بخوره میشه کافی، میشه من لا یعظم، میشه استفسا، میشه تحصیل. آقا اینا عمرشون هم که حالا عمرها بالا رفته 70-80 سال و 80-90 سال، اما معمولا اونا 60 سال عمر میکردن، از 50 سال تا 60 سال کم بود توشون که 60-70 ساله باشه. همین شیخ طوسی 62 سال بیشتر عمر نکرده. به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، اگر بخوایم نسبت بکنیم عمر ایشون رو روی مسائل ایشون به هر مسئله 1 دقیقه میرسه. آقا این شیخ طوسی تفسیر نوشته هنوز پایه است، روایت نوشته هنوز از اصوله، رجال نوشته. اصلا این قلت ما راجع به رجال مرحوم شیخ طوسیه، اصول نوشته، عده هنوز کتاب روزه. در هر علمی از علوم اسلامی ایشون کتاب نوشته، 62 سال هم عمر کرده. چجور میشه؟ همیشه هم جاها افتاده الحمدلله. خلو ایشون پای پیاده فرار کرد، با چپی ارگال فرار کرد، اومد نجف. نجف یه دهی بیشتر نبود، اومد نجف، بلا فاصله حوض تشکیل داد. آقا معلومش این حوض نجف خیلی پربرکت بود. خدا لعنت کنه این صدام رو، انشاءالله برمیگرده به صورت اول، خیلی پربرکت بود. یه حوضه 1000 ساله مال شیخ طوسی. مشکله اما میشه، مشکله اما اگه بشه شیخ طوسی ها میشه، کلینه ها میشه، صاحب جواهر ها میشه. این صاحب جواهر به قول حضرت امام به ما میگفتن بابا کرامت کرده. یه بچه داشت مرد، اینا میگن خلوص رو اینجاش میرسونه. عصاش بود، همین یه پسر بود، بسیار عالم و موجه بود. این پسر رو تشییع جنازه قصه شدن، تشییع جنازش کردن، میخواستن فردا مردم از دهات بیان تشییع جنازه کنن. جا نبود که دوماتیزش که نمیخواستن ببرن، بردندش تو خونه صاحب جواهر. صاحب جواهر یه اتاق، یه خونه 40-50 متری داشت، دو تا اتاق داشت، یه اتاق کتابخونهش بود، بردن تو این کتابخونه. ایشون نماز مغرب و عشا شکفون موقع جواهر نوشتنش 3-4 ساعت اومد سر جنازه نشست جواهرش نوشت. اگه خلوص نباشه نمیشه، نمیشه. بعدم گفت ثوابش مال پسره. بیایید روی این خلوص کار بکنیم. اندازه هم نداره، مراتبش خیلیه، یکی یا دوتا و ده تا نیست. هر چه برید جلو بازم جا داره. خدایا حرفا خیلی خوبه، تو را قسم میدیم به شیخ تو، به شیخ طوسی ها، به علامه حلی ها، به صاحب جواهر ها. خدایا این خلوص را فلا کمرنگ به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.